اگر در جوامع بشری قرآن حاکم باشد، هم سعادت دنیا هست، هم علو معنوی هست. راه سلامت را، راه امنیت را، راه امنیت روانی را قرآن به روی ما باز میکنه، راه عزت را قرآن به روی ما باز میکنه. اگر با قرآن آشنا بشیم، با معارف قرآن انس پیدا بکنیم و فاصله خودمون را با اون چیزی که قرآن برای ما خواسته است بسنجیم، حرکت ما سریعتر خواهد بود، راه ما روشنتر خواهد بود. هدف اینه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما مؤمنان، دوستداران ساحت پرفیض قرآن کریم و محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، خدا رو شکر میکنیم که هنوز هم پیمانه عمر ما رو تمدید میکنه و فرصت بهره‌مندی از محضر نورانی کلام خودش رو به ما عنایت میکنه و از خدا مسئلت میکنیم عاجزانه که توفیق زندگی بر مبنای قرآن، اندیشیدن بر مبنای قرآن، عشق ورزیدن بر مبنای قرآن، دشمن داشتن بر مبنای قرآن و حرکت در خط قرآن کریم رو به همه ما عنایت کنه انشاءالله. چون اگر این توفیق بهره‌مندی از ساحت قرآن منتهی نشه به این توفیق دوم، یعنی زندگی با قرآن، اون وقت خدای نکرده برعکس جواب میگیریم، خدای نکرده گرفتار یک وضعیت حتی بدتر از اون افراد دور از قرآن میشیم. چون کسانی که با قرآن معنوس بشند و به قرآن اعتنا نکنند، قرآن رو بفهمند و به اون اعتنا نکنند، خب بالاخره وضعیتشون وضعیت قابل قبول نیست، سخته، سنگینه. خدا ما رو از دسته چون این افرادی قرار ندهد انشاءالله. سوره مبارک صف رو در خدمتش هستیم. قبل از اینکه شروع کنیم یه نکته ای رو عرض میکنم و بعد انشاءالله از محضر سوره استفاده میکنیم. سوره هایی که به ترتیب تو همایش مطرح میشه، گفتگو میشه، ما دوست داریم اینا بره در یک لیستی قرار بگیره. یعنی بزرگوارانی که به هر حال در این جلسات شرکت میکنن، یه برنامه قرائت متدبرانه قرآن داشته باشن، هر روز این برنامه استمرار پیدا بکنه، روزی نیم ساعت، 40 دقیقه، 1 ساعت، در خور وقتی که دارید و انگیزه و امکانی که دارید یه فرصتی رو بگذارید. کارتون تو این فرصت همین باشه که سوره های قرآن رو بخونید، متدبرانه بخونید. هر سوره‌ای که تدبرش رو در یه جلسه‌ای یا در یه کتابی استفاده می‌کنید، اسم این سوره رو تو اون لیست بنویسید. در دستور کار قرائت متدبرانه روزانه خودتون قرار بدید. حالا ممکنه بعداً حجم سوره ها زیاد بشه، در یک روز نتونید همه اون سوره ها رو بخونید متدبرانه، ولی دائماً دارید دور می‌کنید اون سوره هایی رو که تدبرش رو می‌دانید، دارید اونها رو دور می‌کنید. این کمک میکنه به اینکه اهداف هدایتی سوره این در وجود شما رسوخ کنه، به خصوص وقتی با توجه و با احساس حضور توأم باشه قرائت شما. یعنی سعی بکنید که خودتون رو در محضر خدای حکیم ببینید، شروع کنید به خوندن کلام او، بدونید که او از هر کس به شما نزدیکتره، و بعد در لابلا میتونید توقف کنید، تأمل کنید، دعا کنید، شما هم با خدا حرفاتون رو بزنید. و چه بهتره که قرائت متدبرانه قرآن رو در قالب نماز انجام بدید. تو نماز واجب بهترین موقعیت برای قرائت قرآن هست. نماز واجب نشد، تو نماز مستحبی ایستاده نشد، مستحبی نشسته، بالاخره تا میتونید اگر قرائت قرآن رو در قالب نماز قرار بدید. حالا من که میخوام بشینم رو به قبله، وضو هم دارم، میخوام یه سوره‌ای بخونم، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، به جای این حمدو که خوندید به سوره رسیدید، هرچی دوست دارید قرآن بخونید. یه سوره دیگه هم میخوام بخونم، اونم تو رکعت بعدی میخونم، یا وقتم کمه تو هر رکعت چند تا آیه بیشتر نمیخونم. این که تو نماز باشه خیلی آثار بیشتر و عمیق‌تری رو میتونه داشته باشه. خب مقدمه تمام، فرصت هم کمه، در خدمت سوره مبارکه صف هستیم. یه مقدمه مخصوص سوره صف میگم، بعد بحثش رو ببینیم چی هست. سوره صف امروز یک افقی رو میخواد برای ما طراحی بکنه. روز جمعه هم هست، متعلق به وجود مقدس امام زمان علیه السلام، که اگر جامعه اسلامی ما و فعلا نقدن علل حساب خود ما، حالا جامعه اسلامی که میگیم این خیلی ابعادش وسیع‌تر از اینه، خود ما اگر به این چشم‌انداز نرسیم، توقع ظهور امام زمان علیه السلام توقعی گزافه، گزاف اضافی. نگر این چشمنداز سوره صف رو ما حرکت به سمتش نکنیم، جامعه عمل به اون نپوشانیم، محققش نکنیم، دعای ما برای ظهور آقا دعای توخالیه، دعای پوشالیه، دعاییه که دوزار ارزش نخواهد داشت. اگر شما به سمت هدف سوره صف حرکت نکنی، بگی خدایا در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، بی خوده نگی بهتره. من راحت بهت میگم، با خیال قرص میگم، این شک ندارم، نگی بهتره. اون سوره صف یه چیزی رو میخواد، یه چشماندازی رو طراحی میکنه که اون چشمانداز نیاد وسط، ما اگر میخوایم خودمون را و جامعه خودمون را نسبت به آرمان ظهور، آرمان ظهور یعنی غلبه مطلق حق بر باطل، یعنی حاکمیت کلمه توحید بر زمین، یعنی رسیدن همه زمین به عدالت، عدالت توحیدی که به دستان مبارک ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، اللهم صل علی محمد، قرار اتفاق بیفته. خب ما اگر میخوایم خودمون یا جامعهمون را نسبت به آرمان ظهور بسنجیم، ببینیم داریم به سمت اهداف و چشمنداز سوره صف نزدیک میشیم یا داریم دور میشیم. اگر در حال نزدیک شدنیم به سمت این چشمنداز، در حال نزدیک شدنیم به سوی ظهور، به سمت اون آرمانی که اصلا انبیا، اولیا، کتب آسمانی همه برای اون آمده. از خودم نمیگم، ما خدا در سوره حدید فرمود ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات، پیغمبرانمون رو به دلایل آشکار فرستادیم، و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، همراه اونها کتاب و میزان فرستادیم. چرا؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم روی زمین قیام به قسط کنند، عادلانه زندگی کنند، برای این فرستادیم. بعد خدا میفرماید میدونستیم نمیشه. چرا؟ چون مستکبران، زیاده خواهان، زورگویان، بدخواهان، خودخواهان، کجندیشان، شیطان زدگان مانعند. لذا و انزلنا الحديد، آهن فرستادیم. نمیگه آهن فرستادیم تا باش ساختمون سازی کنید، در درجه اولی نیست. انزلنا الحديد فيه بأس شدید، به عنوان قدرت نظامی، به عنوان قدرت بازدارندگی در مقابل زورگویان و ظالمان. و منافع للناس، البته منافعی هم برای مردم داره غیر از منافع نظامی. یعنی اون منافعی که امروز برای آهن اصل به حساب میاد اصل نیست، فرعه. منفعت اصلی آهن، هدف اصلی آهن قدرت نظامی است. و منافع للناس ادامهش مهمه. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب. خدا میگه آهن فرستادیم ببینیم کیا تو صحنه، کیا حاضرن خدا را و رسولان خدا را یاری کنن. درست شد؟ این هدف ببینیم ما داریم بهش نزدیک میشیم یا دور. ارزیابی کنیم خودمونو، جامعهمونو، اخلاقمونو، روحیاتمونو، توقعاتمونو، شاخصهای ارزشگذاریمونو. یعنی جامعه ارزشمند چه جامعه ایست، جامعه کم ارزش چه جامعه ایست، ما چی رو ارزش تلقی میکنیم، چقدر برای هر فاکتوری چقدر قائل به وزنیم. جامعه خوب آیا جامعه ایست که تو نگاه ما فاکتور ارزانی و فراوانی امکانات مادی فاکتور تعیین کننده خوب بودن جامعه است در درجه اول، یا فاکتور مثلا روحیه جهادی و سازش ناپذیری با اعداء الله فاکتور درجه یک؟ ما وقتی میخواییم جامعه رو ارزش گذاری بکنیم از کجا شروع میکنیم؟ اینا خیلی مهمه. حالا سوره مبارک صف، ما سوره، خدا، قرآن، دیگه بشنویم و قضاوت کنیم. این سوره مبارک 4 دسته آیه داره. دسته اول آیه 1 به تنهایی. در این آیه تسبیح موضوع اصلی است و بحث اصلی است. دسته دوم آیه 2-4 که ابتدای آیه 2 خدا می‌فرماید یا ایها الذین آمنو، یعنی یه ندایی به مؤمنان است. موضوع حرفی که خدا به مؤمنان میخواد مطرح بکنه در آیه 2-4 گلایه است. خدا میخواد گلایه کنه، میخواد شکایت کنه، بگه مؤمنان یه کاری کردید من خوشم نیامده. در مقابل میخواد به مؤمنان راه نشون بده، میگه میدونید من از چی خوشم میاد؟ من از این خوشم میاد که شما اینطور باشید. اونی که خدا ازش خوشش میاد در آیه 2-4 میگه قتال فی سبیل الله. تو آیه 2-4 میگه دوست ندارم، سلام علیکم و رحمت الله، دوست ندارم شما حرف بزنید که ما تو صحنه هستیم ولی پای حرفتون نایستید، بلکه دوست دارم شما اهل قتال فی سبیل الله باشید. قتال یعنی جنگ در راه خدا. دوست دارم در راه خدا اهل جنگ باشید. کلا سرمون نذارن یه وقت بگن که صلح طلبی خوبه. صلح طلبی خوبه، منتها قبل از صلح طلبی جنگ طلبی در راه خداست. صلح طلبی هم در راه خداش خوبه، و الا این نیستش که صلح طلبی یعنی شما بنشین زمین در حاکمیت شیطان. غیرت هم کجا رفته؟ آیه 5-9 میاد توی مروری کوتاه بر تاریخ بنی اسرائیل، تاریخ بنی اسرائیل رو در سه فراز مرور میکنه. بنی اسرائیل در عهد موسی علیه السلام، بنی اسرائیل در عهد عیسی علیه السلام، بنی اسرائیل در عهد قرآن و پیامبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل. 5-9 هم تو این فضاست. حالا ما باید بعدن برسیم به این که چه ربطی داره به قبلش، تسبیح چه ربطی داره به قتال، قتال چه ربطی داره به بنی اسرائیل، اینا رو بعدن در سیر تدبری باید برسیم بهش. و آیه 10-14 در دو فراز بازم خطاب خدا به مؤمنانه. دو تا یا ایها الذین آمنو داره، یکی اول آیه 10، یکی اول آیه 14. دو تا یا ایها الذین آمنو خطاب خدا به مؤمنان، اولی موضوعش جهاد فی سبیل الله، مثل آیه 2-4 که موضوعش قتال فی سبیل الله بود. آیه 10-13 هم موضوعش جهاد فی سبیل الله. آیه 14 هم موضوعش نصرت خداست، یاری الله، نصرت خدا، خدا رو یاری کردن. پس 10-14 هم توی یک فضاست. اگر الان یه مطالعه بکنید میبینید که آیه 2-4 و آیه 10-14 جنسشون مثل همه، هر دو مجموعه خطاب خداست به مؤمنان و هر دو مجموعه مربوط است به قتال و جهاد و یاری خدا. درست شد؟ این بین آیه 2-4 و 10-14 آیه 5-9 مثل این که جاسازی شده اینجا. 5-9 فضاش فضای تاریخ بنی اسرائیله. این اینجا چی کار میکنه؟ برای یک متدبر این سواله. اینجا چی کار میکنه؟ یعنی اگر، خوب دقت کنید چی میگم، اگر آیه 5-9 نبود، اتصال آیه 2-4 و آیه 10-14 به روشنی برقرار بود، خیلی واضح بود که آیه 10-14 ادامه 2-4. خدا اول گفته چرا سستی میکنید؟ من دوست ندارم سستی کنید، دوست دارم اهل قتال باشید. بعد فرموده دوست دارم اهل جهاد باشید. بعد فرموده دوست دارم اهل نصرت خدا باشید. همه در ادامه همه. اما این وسط یه پرانتز باز کرده، بعد از آیه 4 گفته که بنی اسرائیل رو بشناسید در دوران موسی علیه السلام، در دوران عیسی علیه السلام، در عهد قرآن ببینید اونا چه وضعیتی دارن، چگونن. بحثیم برای ما سوال، متدبر میگه اینجا چه کار میکنه؟ پس ما باید به این سوال جواب بدیم، این آیات این وسط چه کار میکنه؟ به یه سوال دیگه هم باید جواب بدیم. خب حالا این آیه 1 سر سوره بحث تسبیح، این اینجا چه کار میکنه؟ انشاءالله با ورود متدبرانه به این سوره این سوالات پاسخ خواهد گرفت، با سوره همراه خواهیم شد، به هدف سوره خواهیم رسید. ما دوست داریم توی اینجور جلسات شما برسید به هدف سوره، یعنی ما میخواییم کمک کنیم به شما به اندازه بضاعتمون که شما گام به گام با سوره همراه بشید. پس خیلی ذهنتون درگیر اون چی که من میگم نشه، ذهنتون رو متمرکز کنید رو اونچه که خدا می فرماید. عرائز بنده را یه سایه ای ببینید که این وسط میخواد یه کمکی برسونه برای تقیه طریقی، عبور از یه راهی. و الا اگر آخر این جلسه شما رفتید بیرون مصاحبه کردن که چی گفتن، بگیدی چی، مثلا فلانی میگه که ما باید بریم مثلا با دشمنان خدا بجنگیم، باختید. فلانی نمیگه، خدا میگه. این خدا میگه نمیگه، بجنگیم نجنگیم، چقدر بجنگیم، روحیه‌مون باید چجوری باشه، اساس چیه، اینا رو بریم تشخیص بدیم. آیه 1، بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. اگه دقت کرده باشید در آیه 2 تا 4 و بعد در آیه 10 تا 14 سه بار خدا در این سوره مؤمنان را صدا میزنه، میگه آی مؤمنان. بار اول میگه دوست دارم در راه من قتال کنید. آی مؤمنان دوست دارم در راه من با اموالتان و انفستان، با مالتان و جانتان جهاد کنید. بار سوم میگه آی مؤمنان دوست دارم یاران من باشید، یار من باشید. خب ببینید این سه تا ندا و این سه تا خطاب در واقع خدا از مؤمنان میخواهد، خدای منو ببخش، از مؤمنان تقاضا میکند که بیاید تو صحنه وایسید، میدون خالی نکنید، عقب نشینی نکنید، اهل قتال باشید، جان کف دست باشید، مال بیارید، جان بیارید، دریغ نکنید، اهل جهاد باشید، اهل یاری خدا باشید، اونطور که حواریون تو صحنه بودن تو صحنه باشید. خب اینا تقاضاست. یه مؤمنی ممکن است اگر بی مقدمه بیاد مخاطب این تقاضاها قرار بگیره، یه سوالی بیاد تو ذهنش. اون سوال اینه که خدا هم گویا نعوذ بالله برای رسیدن به هدف نیازمند است به اینکه مؤمنان جان خود را کف دست بگیرن، مال خود را کف دست بگیرن، اهل قتال باشن، اهل جهاد باشن، او را یاری کنن. خدا هم مثل اینکه کارش گیر مؤمنانه، کارش افتاده به ما. بالاخره کو به کو نمیرسه، آدم به خدا میرسه. خدایا بالاخره کار تو هم افتاد به ما. بعد اون وقت این نگاه یه در دوچار بخل میکنه، میگن اصلا خب مشکل خودت حل کن، ماشاءالله کم پول نداری، کم قدرت نداری، خودت حل کن مشکل تو. یه دی دیگری رو هم که از بخل عبور میکنند و میان تو صحنه طلبکار میکنه. خب حالا حسابمون چقدر شد؟ ما جان آوردیم، مالم آوردیم، تو را در رسیدن به هدفت کمکت کردیم، حالا حسابمون چقدر شد؟ طلبکار میشن. طلبکار شدن از خدا هم اول بدبختی انسان، که انسان خیال کنه یه حقی گردن خدا داره از اون حقوق حسابی. بالاخره اگه ما نبودیم که امروز وضعیت اسلام این نبود، اگه ما قیام نکرده بودیم، اگر ما جبهه نرفته بودیم، اگر ما انفاق نکرده بودیم، خدا و پیغمبر باید خوشحال باشند که کسانی مثل ما را دارند، الحمدلله. این حس که اول بدبختی، اول تعیین تکلیف برای خدا و پیغمبره، اول منت گذاشتن سر خدا و پیغمبره، یمنون علیک، منت سرت میذارن. حرف شما رو ما گوش دادیم، خیلی خلاصه ما کار کردیم. انسان رو میکشه به سهم خواهی، سوره 8 گذشت، میکشه به سهم خواهی، ویژه خواری، آدم رو میبره تو اون فضا. لذا بگه بسم الله قبل از اینکه خدا بگه آی مؤمنان، آی مؤمنان، آی مؤمنان، جان بیارید، مال بیارید، جهاد کنید، قتال کنید، یار ما باشید، قبل از این حرفا خدا میگه سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. هر چه که در آسمان هاست، این تا کجا میاد؟ هر چه که در آسمان هاست و هر چه که در زمین است، یعنی همه عالم تسبیح میکند. تسبیح میکند یعنی خدا را از هر عیبی، نقصی و نیازی مبرا میداند. یعنی همه عالم فریاد میزند، داد میزند، شهادت میدهد که خدا نقص و نیاز بفرمایید ندارد. خدا میگه آخه قبل از اینکه به ذهنت خطور کنه که من نیازمندم چون نیازمندم از تو مال جان تو میخوام، قبل از اینکه این مطلب به ذهنت خطور بکنه یه نگاه بنداز به آسمون و زمین، یه نگاه بنداز به عالم، ببین آیا اون کسی که این آسمان لایتناهی را برافراشته میتونه احتیاج داشته باشه به تو؟ میشه؟ برو یک بار آسمان رو نگاه کن ببین به تهش اگه چشمت رسید بعد بیای چیزی بگو. اون کسی که نظام کهکشانها را میلیاردها میلیارد کهکشان را که هر کدام حاوی میلیاردها میلیارد ستاره و سیاره هستند که فاصله میان آنها هزاران و بلکه صدها هزار سال نوری است، اون کسی که این نظام کهکشان را به عنوان چراغانی آسمان بالای سر تو و به عنوان نظام و شبکه حفظ عالم از نفوذ شیاطین و نیروهای شر برپا کرده، ببین آیا میتونه محتاج تو باشه؟ ببین آب دریاها، اقیانوسها و این مخلوقات گوناگون در اعماق اقیانوسها، انواع ماهیها، انواع صدفها، انواع مرجانها، انواع حشرات در عمق دریاها، جایی که هنوز دست من و شما به اون جهان نرسیده، کسی که اینا رو پدید آورده آیا میتونه محتاج باشه؟ میتونه برای رفع نیاز خودش بگه جان و مال تو بیار وسط؟ آخه جان و مال تو هم که خودش داده. یه نگاه بنداز به دریا، به کوه، به هوا، به آبی که مینوشی، به حیواناتی که تو جامعه میبینی، به انسانهایی که میبینی، به نظام انسانی، به همین به دنیا آمدن فرزندانتان، به همین بزرگ شدنتان، حرف زدنتون، خوردنتون، خوابیدنتون، کی آفریده؟ بعد ببین جنس آفریدگار این عالم جنسی هست که بتونی بگی کارش گیر توه؟ نیازمند توه؟ نیست. سبح الله یعنی همه عالم شهادت میده، همه عالم گواهی میده که خدا نیاز ندارد. اول خدا اینو میگه تو این سوره و هو العزیز الحکیم، خدا شکست ناپذیره، خدا حکیمه. حالا توضیح اینم مفصله، خدا نیازمند نیست. پس اگر از ما قرار طلب کند مال و جان ما را و حضور ما را در صحنه، برای برطرف کردن نیاز خودش نیست. خب سوال پیش میاد، اگر برای برطرف کردن نیاز او نیست پس برای چیه؟ بالاخره باید یه حکمتی داشته باشه، یه هدفی باشه. یه واسه خودتون، واسه خودتونه. فکر نکنید خدا اینجا شما رو دعوت کرده از شما نعوذ بالله گدایی کنه، یه چیزی واسه خودش بماسه. نه، برای خودتون شما رو دعوت میکند به قتال، برای خودتون شما رو دعوت میکند به جهاد و به یاری خودش. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. خب آیه یک با موضوع تسبیح تمام. علت مقدمه شدن آیه یک را در سوره صف فهمیدیم، بیدیم سراغ آیه دو تا چهار. یا ایها الذین آمنو، همیشه من اینجا دوست دارم این نکته رو بگم، این لبیکا از اینه داره ها، نمیتونی نگی، چون اگه نگی مجرمی، خدا صدات کرد تو جواب ندادی. مثل اینکه پدر آدم صدا بزنه من جواب ندم، بلا تشبیه. پدر آدم کی؟ کجا؟ خدای آدم کجا؟ نمیتونی نگی. وقتی هم میگی باید پاش بایسی. لبک معناش اینه، یعنی بله خدایا، جانم خدایا، امر بفرما، گوش به فرمانم، در خدمتم، هر چه تو بگی مطیعم، آمادم. معنی لبک اینه. لذا وقتی ما ها میگیم لبک، لبیک های ما به دو قسمت تقسیم میشه. یه قسمت از جانب خدا جواب میگیره لبیک و سعدیک، دست مریضات بنده من خوب لبیک گفتی. خدا میدونید لبیک ها رو چجوری جدا میکنه؟ نگاه میکنه به قلب، میدونید قلبه چه وضعیتی داره؟ اسیره؟ آزاده؟ گیر دنیاست؟ رهاست؟ مریض؟ سالمه؟ فعلم ما فی قلوبهم، یه نگاه میندازه به قلب، میگه آها این خوب بود، این لبیک صاف بود. خدا هم جواب میده، میگه لبیک و سعدیک. یک لبیک هایی هم از جانب ما گاهی صادر میشه، میگیم لبیک، خدا میگه لا لبیک و لا سعدیک، دهن تو به من لبیک میگی؟ چه لبیک شومی میگی؟ چه لبیک؟ تو اهل لبیک گفتن به منی؟ ما باید خودمون بپاییم. لبیکی که میگیم انقدر صاف باشه که جوابش از جانب خدا لبیک و سعدیک باشه، لبیک مخدوش قراغاتی نباشه، یعنی واقعا آماده. خدایا هنو نمیدونم چی میخوای بگی، ولی لبیک، مخلصتم هستم، هرچی تو بگی، راه دیگه ای که ندارم، من بندم تو مولا، گوش به فرمانم. یا ایها الذین آمنوا لبیک لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید چیزی را که انجام نمیدید؟ چرا شعار میدید وقتی پاش وای نمیستید؟ تقولون گفتنه، ما لا تفعلون اونی که انجام نمیدید. چرا؟ لما، چرا میگویید آن چیزی را که انجام نمیدهید؟ هنوز موضوع برای اون مبهمه. چی گفتیم مگر انجام ندادیم؟ میگه فعلا گوش بده، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، بسیار کبر، از کبر و بزرگیه، بزرگ است، بزرگ است، مقتن، مقت یعنی غضب، یعنی خشم، یعنی ناراحتی، بسیار خشم آور است عند الله در پیشگاه خدا، ان تقولوا ما لا تفعلون، این که بگویید آنچرا که انجام نمیدهید، اینکه شعار تو خالی بدید در پیشگاه خدا خیلی خشم آوره، خیلی خشم آوره. اینکه امام زمانتان را دعوت کنید الکی در پیشگاه خدا خیلی خشم آوره، خیلی خشم آوره، ناراحت کننده است، قابل قبول نیست. کبر مقتن، اینکه هزاران نامه بنویسید حسین ابن علی علیه السلام را دعوت کنید بعد پشتش رو خالی کنید، این در پیشگاه خدا خیلی خشم آوره. اینکه دوربر امام زمانتون رو بگیرید و به او بگید ما همه سرباز توییم، گوش به فرمان توییم، وای که اگر تو به ما حکم جهاد بدی چنین میشه و چنان میشه، ولی پاش وای نستی، خیلی خشم آوره، خدا قبول نمیکنه. لما تقولون ما لا تفعلون یعنی این، چرا شعار تو خالی؟ چرا ادعای پوشالی؟ چرا فکر نمی کنی چی داری میگی؟ خب حالا من مؤمن به اینجا رسیدم، در یه دوراهی قرار میگیرم، خدا میگه دوست ندارم بگی آنچه را که انجام بگو نمیدی، پس من یکی از این دو نتیجه را باید بگیرم، یا دیگر نگویم حالا که من مرد میدان نیستم، پس زیپ دهانم را هم بگید بکشم. چه دلیلی داره من نامه بنویسم؟ چه دلیلی داره من دعوت کنم؟ چه دلیلی داره من شعار بدم؟ بی خیال نامه و دعوت و شعار. حالا که من اهل عمل نیستم، اهل ایستادن نیستم، پس باید برگردم عقب، زبانم را ببندم، دهانم را ببندم. این نتیجه اول. نتیجه دوم، حالا که خدا خوشش نمیاد من بگم پاش وای نستم، پس باید پاش بگی بیستم. باید بیستم. راهش این نیست که دیگه شعار ندم، راهش اینه که پای شعارم وایستم. راهش این نیست که نامه ننویسم، راهش اینه که نامه نوشتم پاش وایستم. راهش این نیست که دعوت نکنم، راهش اینه که دعوت کردم بیستم. اینم نتیجه دوم. آیه بعدی میفهمونه که کدام نتیجه درست است؟ کدام نتیجه درست است؟ دومی درسته. خدا میگه من این حرفو میزنم، نمیخوام دیگه شعار ندید که بگید اگه شعار ندیم کارا درست میشه. خدا از چی بدش میاد؟ از شعار تو خالی دادن. پس من شعار نمیدهم. نه، خدا میگه من اینو نمیخوام. میگه اگر از شعار تو خالی بدم میاد، کبار مقتن عند الله، در نقطه مقابل از این خوشم میاد. ان الله يحب، این يحب در مقابل کبار مقتنه، مقت بد اومدنه، يحب خوش اومدنه. خدا میگه من از اون بدم میاد که شعار بدی انجام ندی، اما از این خوشم میاد. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. خدا يحب، دوست می‌دارد. خدا دوست می‌دارد کسانی را که، الذين يقاتلون في سبيله، کسانی را که در راه او قتال می‌کنند، می‌جنگند. خدا اینا را دوست داره. صفن، در صفی واحد و متحد. کأنهم بنیان مرصوص، انقدر متحد و منسجم و هماهنگ در راه خدا می جنگند که مثالشون مثال یک دیوار یا بنایی از جنس سربه. سرب خاصیتش مرصوص از رصاصه، رصاص یعنی سرب، مرصوص یعنی سربین، دیواری از سرب، بنایی از سرب. ویژگیش اینه که نفوذ ناپذیره، ویژگیش اینه که خدش ناپذیره، اراده و عزم جنگجویان در راه خدا. میگه من اینو دوست دارم. در طول اسلام، برادران و خواهران، تاریخ اسلام تا حالا چون این بوده که این آرمان به طور کامل و مطلق محقق نشد. هر جا بوده نتیجه هم بوده، و هر جا نبوده نتیجه هم نبوده. به اندازه ای که ما تو این آرمان گنجیده ایم پیش رفته ایم. خدا میگه من اینجوری دوست دارم، دوست دارم پای آرمانتون، شعارتون، دعوتتون از امامتون، از ولیتون وایسید. محکم مثل سرب، مثل دیواری از جنس سرب باشید. دوست ندارم از خودتون سستی نشون بدید، دوست ندارم ضعف نشون بدید، دوست ندارم بترسید. دوست دارم بدونید و ببینید آرمان کجاست، هدف کجاست، و پای این آرمان و هدف مجاهدانه وایسید. اینو میخواییم ما. در سوره 47، ما سوره 47 رو اینجا نگفتیم، یکی از پیام‌های سوره 47 اینه که چطور میتونید راضی بشید به این که روی زمین کافران حکمرانی کنه، حکومت کنه. چطور میتونید راضی بشید؟ چطور میتونید راضی بشید که روی زمین آمریکای جنایتکار مستکبر ظالم خوناشامی که دست و دندان کثیفش تا بن در خون مسلمین و مظلومین عالم فرو رفته حاکم زمین باشد و روی زمین آقایی کند؟ چطور میتونید؟ ایمان به خدا دارید؟ اگر چطور میتونید؟ میشه؟ میتونید قبول کنید؟ این مسئله است. بخواد بگه اصلا نشانه حقیقت ایمان اینه که عرق جنگیدن با دشمنان خدا و ایستادن پای حکومت الله عرقش در وجود شما باشه، نگنجه در ظرف وجود شما، نگنجد سازش طلبی، نگنجه. این نشانه الهی بودن شماست. عقب نشینی نگنجد الا متحرفا لقتال، عقب نشینی نگنجد الا برای ضربه برتر زدن. این میشه نشانه مسلمانی، نشانه ایمان. خب آیه 2-4 مطلب روشنه. مطلب اینه که سستی کردیم، بابت سستی توبیخ شدیم و مکلف شدیم که پای ادعای ایمانمون بایستیم در حد قتال فی سبیل الله. یعنی حتی اگر کار کشید به سیلی زدن و سیلی خوردن، کشتن و کشته شدن، ما اهلش باشیم و تو میدون باشیم. آیه 2-4 مطلب تمام. بیدیم در ادامه آیه 5-9، اونجایی که گفتیم تاریخ بنی اسرائیل قرار ورق بخوره. الان برای ما سواله اولا خود تاریخ بنی اسرائیل رو بفهمیم چیه مطلب، بعد ربطش رو به آیات قبلی بفهمیم. یه صلوات بلند بفرستی. و اذ قال موسى لقومه، خوبه؟ خیلی خوب، صدا خوبه، چون من خودم شما بهتر تشخیص میدید. و اذ قال موسى لقومه، و آنگاه که موسا به قومش گفت، موسا علیه السلام پیامبر بنی اسرائیل به قومش گفت یا قوم، ای قوم من، لم تؤذوننی، چرا مرا اذیت میکنید؟ من میخوام همینجا از صنعت تداعی معانی استفاده بکنم. لم تؤذوننی، شما رو یاد کدوم عبارت تو همین سوره میندازه؟ لم تقولون، لم تؤذوننی، یعنی شما با توجه به اینکه این آیات در ادامه آیات قبلیه، میتونید بفهمید که اذیت کردن قوم موسی او را چی بوده جنسش، چجور اذیت میکردن. ایزا تؤذوننی یعنی موسی علیه السلام به قومش میگه که چرا مرا اذیتم میکنید، مگه چیکار میکردم که موسی اذیت میشد؟ لم تقولون ما لا تفعلون، یعنی شعار تو خالی چرا میدید؟ چرا پای آرمانتون وای نمیستید؟ چرا ادعای ایمان میکنید عقب نشینی میکنید؟ چرا محکم نیستید؟ چرا مثل بنیان مرسوس نیستید؟ چرا من پیغمبر را برای رسیدن به اون هدف نهایی یاری نمی کنید؟ ای ننگ بر این جامعه بشری که بیش از 124,000 پیغمبر و اوصیای آنها را تجربه کرد و حاضر نشد در رکاب اونها به برپایی قسط و عدل در همه جهان قیام کند و حالا باید منتظر بماند فعلا. لمت و زوننی در قرآن هم داریم. موسی علیه السلام میگه بیاید بریم جهاد کنیم،
این شهر رو این دیار رو از دست جباران و ظالمان نجات بدین. میگفتن ما اینجا نشستیم، تو و خدایت، اذهب انت و ربک. مسئله جنگیدن با کفار و ظالمان و سرکوب کردن اونها و غیره، این کار تو و خداست، برید پیروز که شدید ما میایم ساکن میشیم. ما الان بعضیامون خواسته بعضیامون ناخواسته، دعوتمون از امام زمان علیه السلام جنسش همینه. یعنی امام زمان علیه السلام رو دعوت نمی‌کنیم برای جان فشانی کردن خودمون، که دعوت می‌کنیم برای راحت شدن خودمون. میگیم بیا تو و خدا دست به دست هم بدید، خدا این زمین رو واکنه، کفار برن توش، فهمه اشاره کن کفار دونه دونه بیافتن زمین، بعد دنیا از شرک، از لوس وجود کافران و مشرکان پاک بشه، بعد توی دنیا صلح و صفا برپا بشه، ما هم لذتشو ببریم، ارزونی باشه، تفریحات سالم باشه، ناچار نباشیم تو مسکن مهر بشینیم، خونه های ویلایی داشته باشیم، گوشت کیلوی انقدر نباشه، برنج کیلوی انقدر نباشه. امام زمان بیا که ما راحت شویم. بعضی همون جنس دعوتمون این شکلیه، امام زمان بیا، دسته نیومدی هم نیا، همین مریضای ما رو شفا بده، اقلا مشکلای ما رو برطرف کن، بی پولیم پول بده، مریضیم سلامتی بده. جنسش این شده، یک وسیله ای، یک ابزاری، یک واسطه ای برای کامجویی بیشتر ما از دنیا باش. و این جنس دعوت میشه؟ امام صادق علیه السلام میفرماید پیروزی قائم ما امام زمان علیه السلام قیام بفرمید. اللهم صل. حاصل نمی شود مگر در غرقاب خون و عرق، غرقاب خون و عرق. جهاده بابا، صحبت از جهاده. امام زمان بیا جانم را فدا کنم، بیا پدرم را، مادرم را، فرزندم را، اموالم را میخوام بگیرم کف دستم در رکاب تو باشم. چه که همچی ادعایی هم بکنین، بعد میگن آقا نشانش کو، الان فعلا علال حساب چقدر تو صحنه ای، حالا تا بماند وقتی ما آمدیم. میگه موسی به قومش گفت چرا اذیتم میکنید، و قد تعلمون انی رسول الله الیکم، در حالی که میدونید من پیغمبر خدا هستم به سوی شما، میدونید من فرستاده خدا هستم به سوی شما، شما که میدونید من پیغمبرم، چرا اذیتم میکنید، چرا پای شعاراتون وای نمیستید؟ فلما زاغو، پس وقتی که منحرف شدند، کیا منحرف شدند؟ بگید قوم بنی اسرائیل. ازاغ الله قلوبهم، خدا هم قلب اونها رو منحرف کرد. این ازاغ الله قلوبهم معنیش اینه، یعنی وقتی خواستن منحرف بشند، خدا جلوی منحرف شدن آنها را نگرفت. یعنی منحرف شدن در اختیار انسان هست، اگر انسان بخواد منحرف بشه میتونه منحرف بشه. این کیفرشونه، کیفر انسان اینه که اگه بخواد منحرف بشه خدا میذاره منحرف بشه. یعنی فکر نکنید که اینجا باید بنشینید خدا به جای شما تصمیم گیری کنه. خدا یا تو کی میدونی من دلم گیر دنیاست، خودم دل بریدن از دنیا ندارم، دیگه سر اون بزنگاه ها خودت آقایی کن، کارو صاف و صوف کن، به جای ما تصمیم رو بگیر. بعضی ها منتظرن خدا به جای اونها تصمیم بگیرد برای نجات اونها. نه، شما با تصمیم گیری کنی. اگر تصمیم انسان انحراف باشد، انحراف در اینجا یعنی پای شعار نایستادن، انحراف در اینجا یعنی مجاهد نبودن، اهل قتال فی سبیل الله نبودن. اگر انسان بخواد اهل قتال فی سبیل الله نباشه میتونه نباشه، و فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. بعد میفرماید والله لا یهدی القوم الفاسقین. دلیل این که خدا اجازه انحراف میده چیه؟ دلیل اینه که خدا قوم فاسق را هدایت نمی کنه. اگر یه قومی نافرمانی کنن، یعنی از فرمان ولی خدا چی بشن؟ خارج بشن، اذیتش کنن، پای شعاراشون وای نستن، خدا اینا رو هدایت نمی کنه. این سنته. والله لا یهدی القوم الفاسقین سنته، یعنی خدا اینها رو به منظورشون، مطلبشون و مرادشون نمی رسونه، به سعادت نمی رسونه. سنته. عالم رو سنت ها اداره میشه برادرها و خواهرها. یه وقت خیال نکنیم خدا حاضر خواهد شد به خاطر من یک فرد سنت های عالم را بشکند. خدا سنت شکنی نمی کند. بارها خدا در قرآن فرموده که ولن تجد لسنت الله تبدیلا. سنت خدا عوض نمیشه ها. اگر والله لا یهدی القوم الفاسقینه، از اول همین بوده تا آخرم هم همینه. اگه قدم از جاده بیرون گذاشتی میافتی. این سنته. فکر نکن تو میتونی فسق داشته باشی ولی هدایتم بشی. اینجوری نیست. والله لا یهدی القوم الفاسقین. آه این ورق اول. ببینید برگه اول رو میخواییم برگردونیم. تو تاریخ بنی اسرائیل سه برگه وجود داره، سه صفحه وجود داره. صفحه اول بنی اسرائیل در مقابل موسی، موسایی که او را به پیامبری قبول بگید داشتن ولی نافرمانی کردن، فاسق شدن. فاسق، کلمه فاسق رو به ذهنت بسپر. فاسق یعنی نافرمان، یعنی از اطاعت موسی خارج شدن. و با توجه به آیات قبلی در مسئله قتال فی سبیل الله از اطاعت موسی خارج شدن، اذیت کردن موسی را، یعنی گفتن هستیم ولی نبودن، گفتن هستیم ولی نبودن. این ورق اول. ورق میخوره. و اذ قال عیسی ابن مریم. تاریخ این بنی اسرائیل به مرحله دومش وارد میشه. این بار کی دو صحنه است؟ عیسی علیه السلام، پیامبر بعدی است. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، انی رسول الله الیکم. دیگه نگفت وقد تعلمون انی رسول الله الیکم، چون بنی اسرائیل دیگه عیسی را قبولش بگید نداشتن به رسالت. چرا؟ چون وارد مرحله دوم از انحراف شدن. قدم اول فسق بود در مقابل موسی علیه السلام که او را قبول داشتن به رسالت ولی حرفشو گوش نمی دادن، حرفشو گوش نمی دادن، پشت سرش وای نمی ایستادند، تو رکابش نمی جنگیدن جانانه. قدم اول اون بود. اما قدم دوم اینه. و اذ قال عیسی ابن مریم، به یاد بیارید اون وقتی را که عیسی ابن مریم گفت یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، انی رسول الله علیکم، من فرستاده خدا هستم به سوی شما، مصدقا لما بین یدی من التورات. رسالت من دو وجه دارد. یک، مصدق این توراتی هستم که در پیش روی من است. لما بین یدی من التورات، تصدیقش میکنم، شریعت من شریعت تورات است. و مبشرا به رسول یأتی من بعدی اسمه احمد. و بشارت دهنده ام رسولی را که بعد از من می آید و نام او احمد است. صلی الله علیه و سلم. خب اومد گفت منم پیغمبرم. اما این بار چیکار کردن؟ فلما جاءهم بالبینات، همین که عیسی علیه السلام برای این قوم دلائل آشکار آورد، جاء بالبینات یعنی دلیل روشن آورد، دلائل روشن آورد بر ادعای خودش که گفته بود من رسول خدا هستم. فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین، دلائل روشن و حجت‌های آشکار عیسی علیه السلام را سحر قلمداد کردند، سحر آشکار قلمداد کردند. ببینید دلائل بینات، ادعای اینا سحر مبینه. یعنی آقا معلوم سحره، معلوم جادوه، کدوم دلیل، کدوم حجت، کدوم معجزه ما قبول نداریم. خدا می‌فرماید و من اظلمو ممن افترا علی الله الكذب. کیه ظالمتر؟ چه کسی ظالمتر است از اون انسانی که به خدا دروغ ببندد به افترا؟ یعنی اون چیزی را که دلیل روشن بود، معجزه بود، اون را سحر معرفی کرد، یعنی در واقع خدا را ساحر دونست، در واقع خدا را به افترا متهم به سحر کرد، به دروغ متهم به سحر کرد. کیه ظالم تر از این آدم؟ بعد خدا می‌فرماید در حالی که و هو یدعا الی اسلام، یعنی در شرایطی دلائل روشن را سحر قلم داد کرد که دعوت به اسلام می‌شد. تعجب نکنید آیا بنی اسرائیل دعوت به اسلام می‌شدند؟ بله دعوت به اسلام می‌شدند، چون ان الدین عند الله الاسلام، دین در پیشگاه خدا فقط اسلامه. چون حواریون به حضرت عیسی علیه السلام گفتن وشهد به انا مسلمون، ما مسلمانیم، میگه اینا دعوت به اسلام میشدن. در عین اینکه دعوت به اسلام میشدن، عیسی علیه السلام دلائل آشکار براشون آورد، دلائل آشکار او رو سحر دونستن، به دروغ و از روی اتهام خدا را ساحر دونستن و عیسی را تکذیبش کردن. دیگه ظالمتر از این میشه؟ خدا میگه و من اظلم، کی ظالمتر از این؟ چقدر دارن ظلم میکنن. بعد میفرماید والله لا یهد القوم الظالمین، و خدا قوم ظالم را هدایت. ببینید تو ورق قبلی چی بود؟ والله لا یهد القوم. تو ورق جدید چیه؟ والله لا یهد القوم الظالمین. یعنی مرحله دوم ظالم شدن است بعد از فاسق شدن. پیغمبری را که قبول داشتی، خوب دقت کن، پیغمبری را که قبول داشتی اگر اذیتش کردی، اگر گوش به فرمانش نبودی، اگر در رکابش مجاهدان فی سبیل الله نجنگیدی، این مهر اول انحراف بر پیشانی تو خورده می شود و آن فسق است و محکوم می شوی به سنت والله لا یهد القوم الفاسقین. برگشتی که برگشتی، و اگر بر نگشتی، قدم بعدی آن است پیغمبری را که دلایل آشکار دارد بر حقانیتش، بینات دارد بر حقانیتش، تکذیب خواهد کرد انسان، و این بار از مرحله فسق به مرحله ظلم سقوط خواهد کرد و گرفتار سنت والله لا یهد القوم الظالمین خواهد شد. اینو گرفتی؟ حالا ورق سوم. ورق سوم دیگه تاریخ نیست و از نداره. و از یعنی فضا، فضای چیه بگی؟ تاریخه. ورق سوم دیگه تاریخ نیست، همین الانه، معاصر قرآنه. میخواد مرحله سوم همین جریان را در زمان حاضر به شما نشون بده، در زمان قرآن و در عهد قرآن به شما نشون بده. میخواد بگه چی در اومد از اینا، آخرش به کجا رسید؟ آخر به اینجا رسید. یریدون، یریدون مضارع استمراریه، یعنی همین الان اراده میکنن، همین الان اینطور میخوان. اون آدمایی که در عهد موسی علیه السلام فاسق بودند و از فسق توبه نکردند، در عهد عیسی علیه السلام ظالم شدند و از ظلم توبه نکردند، امروز در عهد قرآن کریم چنین اراده می کنند. یریدون، اینو می خوان. چیو می خوان؟ لیطفئوا نور الله به افواههم. امروز می خوان نور خدا را با دهانهایشان خاموش کنند. امروز دنبال اینه. و میخوان نور خدا را با دهانها خاموش کنن. این خاموش کردن نور خدا با دهان یه معنای ظاهری داره، یعنی خیال میکنن نور خدا مثلا یه نور ضعیفیه مثل نور شمع، خاموش میشه. یعنی اینقدر تصورشون درباره نور خدا اینه که راحت میشه خاموشش کرد. یه معنای کنایی هم داره، یعنی اینا وقتی میخوان در مقابل دین الهی بایستن تکیهشون به چیه؟ به دهانهاشون. با مکر، با فریب، با تبلیغات، با شبه پراکنی، با جنگ رسانه‌ای راه انداختن، با فریب دادن و گول زدن ساده لوحان از مؤمنین، اینجوری میخوان نور خدا را خاموش کنن. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. بعد خدا جوابشونو میده، میگه والله متم نورهی، خدا تمام کننده نور خیش است، ولو کره الکافرون، هرچند که این کافران خوششان بگید نیاد. آخه چطور خدا نور خودشو میخواد تمام کنه؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، خدا اون کسی است که پیغمبرش را همراه هدایت و همراه دین حق فرستاد. یعنی پیغمبر من و شما را، پیغمبر من و شما را که امروز مهجور است، مظلوم است، تنهاست، بیار و بیاور است، او کسی است که پیغمبرش را همراه هدایت و دین حق فرستاد. لیظهره علی الدین کلهی، تا اون پیغمبر را بر همه ادیان ساختگی بشر و بر همه ادیان انحراف یافته الهی غلبه دهد. لیظهره علی الدین کلهی ولو کره المشرکون، هرچند که مشرکان خوششان نیاید. پس ببینید عهد سوم، ورق سوم، ورق دشمنی امروز اونها با نور خداست. دیروز اول در قدم اول فاسق بودند، در قدم دوم ظالم شدند، در قدم سوم تبدیل به دشمن معاند قسم خورده شدند. کار ببین به کجا رسید. قدم اول در عهد پیغمبر خدا از فرمان او خارج می شدند، قدم دوم در عهد مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام او را انکارش کردند، و قدم سوم حسین را تشنه لب میان دو نهر آب به شهادت رسوندند. اول فسق است، دوم ظلم است، سوم عناد. این سراشیبی خطرناکی است که اگر مؤمنان هوشیار نباشند گرفتارش میشن. این سراشیبی خطرناکی است که اگر مؤمنان حرف بزنن پاش وای نستن و پیغمبرشون رو اذیت کنن گرفتارش میشن. لما تقولون ما لا تفعلون همون لما تؤذون نیست. یعنی امروز شما مثل عهد اول بنی اسرائیل شدید که فاسقانه پشت موسی را خالی کردند، امروز فاسقانه پشت پیامبرتان را خالی کردید. تو سوره داره میگه به مؤمنان خالی کردید. قدم دومش چیه؟ سومش چیه؟ هیچ میدونید از همین اقدام شما، همین اقدام شما اولین قدم یک فرایند شوم است به سمت دشمن خدا شدن. تو خیالت اینه؟ میگه حالا من درسته الان پشت سر ولی خدا وای نمیستم، حمایت نمی کنم، اهل قتال نیستم، ولی آقا دشمنم که بگید نیستم، دشمنم که نیستم. میگه فاسق چه هستی؟ از فسقت برنگردی ظالم هم میشی، و اگر برنگردی معاند و دشمن هم میشی. الله اکبر. همون انسانهایی که خیال میکردن جرمشون فقط کمک نکردن به امام حسین علیه السلام است، ناچار شدن شمشیر بگیرن با قصاوت بکشن امام را، گرفتند همون شمشیری که به خاطر دنیا طلبی از نیام در نیامد، به خاطر تعلق به دنیا در نیام باقی ماند، همون شمشیر از نیام در آمد علیه خدا و علیه ولی خدا به کار رفت. از جنگ هراس داشتید، پس تو کربلا جلوی حسین چه میکردید؟ سنت الهیه. والله لا یهد القوم الفاسقین، والله لا یهد القوم الظالمین. انسان اگر افتاد به سراشیبی سقوط، این سراشیبی ته نداره. حالا ببینید، از یک زاویه ارتباط رو من برقرار کردم، توضیح دادم از یک زاویه، یعنی آیه 2-4 که به ما میگفت سستی نکنید، چرا پای شعارتون وای نمیستید، چرا پشت سر ولی خدا وای نمیستید، چرا اهل قتال فی سبیل الله نیستید، آیه 5-9 آمد یک آینه عبرت جلوی ما گذاشت، گفت این کار امروز شما که شما سستی میکنید، کوتاهی میکنید، این کار امروز شما سابقه تاریخی دارد، این کار امروز شما قدم اول بنی اسرائیل است در عهد موسی، بدانید این قدم اول قدم دومی را در پی دارد و اون قدم دوم قدم سومی را. کار امروز شما فسق است، از جنس نافرمانی قوم بنی اسرائیل در مقابل موسی علیه السلام، و کار دومتان ظلم خواهد بود از جنس انکار عیسی، و کار سومتان عناد در مقابل ولی خدا و دین خدا و رسول خدا ایستادن. کسایی که گوش ندادن همین هم سرشون اومد و هنوز هم در طول تاریخ میاد، تموم هم نمیشه. امروز بدترین دشمنان اسلام کیان؟ بدترین، معاندترین دشمنان اسلام اونایی هستن که در دوران در یک مقطعی فسق ورزیدن، توی یک مقطعی ظالم شدن، امروز معاندن، هنوز مارک اسلام هم با خودشون حمل میکنن. اینا بدترین دشمنان اسلام هن، هم العدو و فحذر هم. کارشون از اینجا شروع نشد، این یه آینه عبرته. یه ارتباط دوم هم میگم، شما برید برای استراحت. از یک ارتباط بین آیه 2-4 و 5-9 گفتیم آیه 5-9 آینه عبرت است که شما قدم فاسقانه بردارید، میفتید به ظلم و عناد، خودتون تبدیل میشید به چی؟ به دشمن. امروز خیالتون اینه که فقط پیغمبر را یاری نکردید در مقابل دشمن، در حالی که خودتون تبدیل میشید به دشمن. اما ارتباط دوم، دومین وجه ارتباط، میگه چه نشسته ای؟ چه نشسته اید با خیال راحت؟ نه تو فضای قتال فی سبیل الله فکر میکنید، نه تو فضای جهاد فی سبیل الله فکر میکنید، همینطور بی تفاوت، عرق قتال تو وجودتون نیست. چی نشستید؟ در حالی که دشمنان قسم خورده دارید، یعنی آیه 5-9 یک صفحه ایست برای معرفی کیا؟ برای معرفی دشمن. میگه ما اگر از شما ناراحت میشیم به خاطر سستی، ما اگر از شما توقع داریم تو صحنه باشید، ما اگر از شما توقع داریم پای آرمان ها بایستید، ما اگر از شما توقع داریم اهل جنگ در راه خدا باشید، جنگ طلب باشید در راه خدا، اگر از شما توقع داریم از بن دندان بگید مرگ بر آمریکا، بگید مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، ما اگر این توقع را از شما داریم برای چیه؟ برای اینکه دشمن دارید، برای اینکه این نظام صهیونیستی پلید جهانی که انحرافش را از عهد موسی آغاز کرد و در دوران عیسی کارش به تکذیب دین کشید، امروز در عصر قرآن به نام دین و به نام الله در مقابل نور خدا ایستادن. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، همه دست به یکی هستن در یک شبکه صهیونیستی پلید باطل با یک اراده مشترک و اون خاموش کردن نور خدا، اونم با دهن، با فریب دادن شما، با شبه پراکنی، با تبلیغات، با ایجاد نظام رسانه‌ای خبیث، با برگردوندن مؤمنان از آرمانهاشون، از اهدافشون، از پیروی از ولی خدا، از ایستادگی، با خوابوندن مؤمنان تو آب نمک شهوت، تو آب نمک قدرت و ثروت، دنیا را به کام مؤمنان شیرین کنن تا مؤمنان را نیز گرفتار همان دامی کنند که خودشون روزی گرفتار اون دام شدند، مؤمنان را به فسقی بلغزانند که خودشون روزی گرفتار اون فسق شدند، تا از این مؤمنان دشمنان خدا را بار بیاورند، تا از همین مؤمنان گروه‌های تکفیری بار بیارن، گروه‌های ارهابی بار بیارن، اون شمشیری که باید تا دسته در جگر خبیث اونها فرو میرفت به دست خود مسلمین تو قلب خودشون فرو بره، چنگال مؤمنین رو به خون مؤمنین گرفتار کنند و آلوده کنند. دارن کار میکنن شما نشستی، برنامه دارن شما نشستی، ارق غیرت قتال فی سبیل الله اگر تو جامعه افزایش پیدا نکنه، جامعه میره به سمت خمودی و فسق، میره به سمت ظلم، میره به سمت عناد، میره به سمت دشمن شدن با دین خدا. ببینید، پس از دو زاویه ارتباط برقراره. یک زاویه این که شما دارید فسق میورزید، کوتاهی میکنید، در حالی که کوتاهی اول ماجراست. آینه عبرت بنی اسرائیل را ببینید، اول فسق است، دوم ظلم است، سوم عناد. خود تو فردا میشی دشمن دین خدا. غیر از این که حالا گیریم دشمن دین خدا هم نشی، عمرت باقی نباشه و تو همین فسقت بمیری، با کله تو جهنمی، لازم نیست کارت به ظلم بکشه. والله لا یهدی القوم الفاسقین، والله لا یهدی القوم الظالمین. گیریم کارت به عنادم نکشه. خود کوتاهی کردن شما حرکت در مسیر دشمنی با خداست. خود کوتاهی کردن این اولا. ثانیا، شما کوتاهی میکنی ولی دشمن کوتاهی نمیکنه. امروز دشمنانی دارید شما که اینا دوران فسق و ظلم رو گذروندن و به دوران چی رسیدن؟ به دوران عناد و دشمنی رسیدن و قسم خوردن که نور خدا رو خاموش کنن. و آدمی که دشمن داره، امتی که دشمن داره، ملتی که دشمن داره، اونم دشمنان قسم خورده، آیا این ملت میتونه بخواه؟ این ملت میتونه کوتاهی کنه؟ این ملت میتونه عقب نشینی کنه؟ آیا عقب نشینی این ملت مساوی با مقهور شدن و مغلوب شدن و شکست خوردن در مقابل اون دشمنان قسم خورده نخواهد بود؟ آیا اونها به کام خود، به هدف خود نخواهند رسید؟ من این حرفا که دارم میگم، خطابم خدا میدونه که کسانی هستند که به جای درک درست شرایط و فهم درست منویات رهبرشون و منویات ولی خدا و آرمانها و مبانی اسلام، دلشون خوش است به آشتی با دشمنان. خطاب اونا، دل به چی خوش کردید؟ بله، اون دفعه هم در سوره ممتحنه عرض کردم، یک بار صحبت از نرمش قهرمانانه است، سلمنا، مثل کشتی که یک وقت انسان باید زیر حریف بره تا برگرده و ضربه کاری رو به او بزنه، سلمنا، جشن گرفتن نداره. تمام شد چی؟ تمام شد تمام شد نداره. اول راهی باید مواظب باشیم، هم خودمون، هم خانواده هامون، هم دوستانمون باید مواظب باشیم تو چارچوب و بر مبنای اسلام و قرآن پشت سر ولی خدا با دقت حرکت کنیم. کلاه سرمون نره. خیلی باید انسان حواسش جمع باشه تو این دوران کنونی که اونها قسم خوردن، دشمنان صهیونیستی. خب آیه 5 تا 9 هم تمام.